Elhamdülillah ve bin azamin ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi tahirin. دومین عامل بیماری ها در جامعه امروز مشکلات مغزی هستش که خب باید یه پیشگیری عرض میکنیم، یه درمان. پیشگیری از مشکلات مغز یکی از اصلی ترین‌هاش تنظیم خواب و بیداری هستش. شام رو بعد از نماز عشا خوردن و بلا فاصله بعد از شام خوابیدن، یکی از جاهایی که یه مقدار در طب سنتی اشتباه حالا گفتن یا بگیم خلاف روایت گفتن، این مسئله است که میگن بعد از شام 2-3 ساعت مثلا بعد شام بخوابید. حالی که الان اگر بخوایم این کار رو انجام بدیم فکر میکنم بشه 1-1.5 شب، بدترین موقع برای خواب هستش. خواب سر شب در سلامتی بسیار بسیار مؤثر هست. راه سر شب خوابیدن هم حذف تلویزیون هم. تا موقعی که این در جال یک چشم هست، این تلویزیون هست، خیلی نمیشه زندگی رو خواب و بیدارش رو تنظیم کرد. خب شام بعد نماز عشا حد اکثر 1 ساعت الان تو این فصل بعد از نماز مغرب وقت عشاست و دیگه حالا نهایتاً ساعت مثلا 9:30 باید شام رو خورد و حد اکثر 10 باید خوابید. در فصل زمستون شاید این ساعت تغییر کنه به ساعت 8 خواب. خیلی مثلا 6 اذان رو میگن، حالا شما بگید 7:30 هم که شام باشه دیگه 8 دیگه نهایتاً خواب. کسی واقعا ساعت 8 شب بخوابه 2:30 شب خستگیش در رفته و ذهن آماده است، قلب آماده است و این دیگه از ساعت 2:30 شب تا اذان صبح میشه. اگر مطالعه تنها هم داشته باشه، حالا جدا از اعمال عبادی، مطالعه خیلی بهش میچسبه، یعنی بهتر به دل میشینه و واقعا جذبش بیشتره. پس بعد از نماز عشا شام باید خورد و بعدش خوابید و با دهان باز باید خوابید. بخارات معده و ریح فؤاد اینها میزنه فک و لثه و دندان و همه رو به هم میریزه و بازار ارتودنسی و کار دندون پزشکا که الان میخوای نوبت بگیره نوبت 2 ماهه میدن. 2 ماه بعد این وضعیت ها نبود، این وضعیت ها 50-60 سال پیش اصلا نبود. اینقدر دندان ها، اینقدر فک ها به هم ریخته وجود نداشت، ولی خب حالا این کارا رو کردن که ماها مریض بشیم. بخارات معده باید خارج بشه دیگه، حالا مخصوصا معده هایی که اینقدر سرده، هرچه معده سردتر ریح تولیدیش، بخارش و نفخش بیشتر. چی؟ بله؟ نزله که ابل امراضه. بله بله، هم نزله است، نزله هم در مغز هم در معده است هم در ریه است. نزله که اصلا ریشه بیماری هست، اونا رو عمدن جدا مطرح کردیم به دلیل اینکه خیلی عمومیت داره. خواب قیلوله موجب افزایش حافظه میشه. خوابیدن به قفا هم قبل اذان هم بعد اذان، یکیشو یه در حد 20 تا 30 ساعت خواب برای کسی که سحرخیز بوده خیلی خوبه. آره تا 11 صبح میخوابی بلند نشه 12 برو بگو قیلوله هستش. خوابیدن به قفا، آره، خواب انبیاست. انبیا به قفا میخوابیدن به دلیل اینکه منتظر وحی بودن، میخواستن خوابشون خیلی سنگین نشه. علتی که در روایات اومده اینه، میخواستن خواب سنگین نشه. حالا ماها که وعن الشیاطین لیوحون الی اولیائهم به داخله وحیامون اینجوریه، خیلی شد. خوابیدن به پهلوی چپ موجب هضم غذا میشه، در حد یه رو 20 دقیقه نیم ساعت به پهلوی چپ خوبه و بعدش دیگه به پهلوی راست خواب مؤمنین هستش. در مر خوابیدن هم که بله، قفا یعنی به کمر نه به شکم. خواب بین الطلوعین و بین الغروبین موجب فقر میشه. 25 قبل از اذان مغرب غروبه، از غروب تا مغرب خوابش خوب نیست، بین الطلوعین خوابش خوب نیست. خواب بعد عصر به تعبیری خواب کارمندی، ببینید طراحی میکنن برای شما. قدیم کار کردنانشون بر اساس ساعت اذان بود، از اذان صبح تا اذان ظهر کار میکردن، الان تا 2 بعد از ظهر کار میکنه، بعدش هم تا بیاد خونه یه نهار سنگین 3:30 که دقیقاً وقت عصر میره تو خواب، و خب در ذهن انسان اثر منفی میذاره دیگه. با دست و دهان کثیف خوابیدن، دمر خوابیدن، تنها خوابیدن، اینا هم جز مکروهاتیه که نباید انجام بشه. نکته مهمی که قبلا در بحث مزاج شناسی عرض کردیم، خواب یعنی حرارت به درون رفتن، یعنی گوارش قوی شدن. پس مهمترین وعده غذایی شام هستش. هم خواب عامل هضمه، هم شب عامل هضمه. دو تا عامل هضم داریم، در زمستون میشه 3 تا، و مهمترین وعده غذایی میشه شام که جذبش بالاتره. غذای صبح برای سوختن، غذای شب هر چی زودتر باز بهتر، هر چی صبح زودتر باشه، به دلیل اینکه شما هر چی نزدیک میشید به ظهر خون به سطح میاد دیگه، هر چی هوا گرمتر میشه خون به سطح میاد، هر چی سردتر باشه خون به درونه، خون که به سطح میاد هضم ضعیف میشه. صبحانه رو هر چی دیرتر بخوری هضمت ضعیف‌تره، بیشتر از این هر چی زودتر بخوری برای بدن بهتر هست. خون رسانی بهتر خب. دومین راه پیشگیری از مشکلات مغز استنشاق هسته، که خب قبل هر وضوء سفارش شده در روایات یه آبی داخل بینی کشیدن. به هیچ عنوان از آب شیر استفاده نکنید، آب رو بجوشونید تا این کلورش بپره، و با آب معمولی سفارش به استنشاق روزانه شده، هر روز با آب معمولی استنشاقی داشته باشید، قبل هر وضوء استنشاق و مزمزه سفارش شده. اما برای درمان میتونیم چیزهای دیگه اضافه کنیم، مثلا با آب نمک، با آب عسل، با جوشونده بابونه، این استنشاقا اثر بیشتری داره در درمان نزله، در درمان سینوزیت، بولیب اثرش بسیار بیشتر هست. حالا باز همون استنشاق انجام بشه اشکال نداره، از دهن هم خارج نشه، ولی استنشاق حسابی باشه که تخلیه خوب صورت بگیره. ولی اگر با آب نمک انجام میدید ممکنه باعث خشکی بینی بشه. زیاده روی کرده 2 ماه هر روز استنشاق آب نمک کرده، نهایتش خشکی بینیه، با یه روغن بادام شیرین یا یه روغن بنفشه مشکلش حل خواهد شد. بله؟ حتما باید ادامه بدید. این گوشدردها، این سردردها، یعنی نزله ها آماده خارج شدنه و شما دیگه ادامه ندادید. من گفتم خدمتتون با روغن ریزی و استنشاق کسایی بودن که از گوششون چرک زده بیرون، داره تخلیه میشه، تازه پخته که خارج بشه. شما اون موقعی که درد داشتید یه چرک خشکان که میخوردید خوب میشد، چون اینو خشک میکرد، درده میافتاد، اما بیماری تو بدن بود. ولی ما میگیم بذار انجام بده، ممکنه 2 هفته چرک خارج بشه اما دیگه بیماری های سخت نمیاد سراغتون. ببینید برای یه پولیپ با سرنگ اگه بزنن اشکال داره، بدون
زنش باشه. خبر این بخش مربوط هست به یک حادثه تلخ، حادثه برای پسر جوانی که با مراجعه به یکی از کلینیک های تهران و در جریان عمل جراحی بینی با حادثه روبرو شد و به کما رفت. انجام عمل جراحی پلیپ بینی به یکی از کلینیک های شهر تهران رفت. 1 ساعت بعد از انجام عمل جراحی و در حالی که بهداد همچنان بین بیهوشی و هوشیاری به سر می برد دچار خونریزی شدید می شد. بینی بنداد خونریزی کرد و باز هم از توش رفت، اما این بار دیگه به توش نیومد. مغز بهداد در اثر این جراحی به خاطر اشتباه پزشک معالج دچار آسیب شد و همچنان در کما به سر میبره و حال عمومی مساعدی نداره. تحقیقات دقیق برای پیدا کردن علت این حادثه توسط مسئولان وزارت بهداشت در حال بررسی هست. در حالی که عمل جراحی بینی یکی از عملهای خیلی حساس هست و مهم، اما همچنان خیلی از پزشک‌ها بدون داشتن تجربه و تخصص کافی دست به این عملهای
خب ببینید الان حالا این همه دستگاه و این همه وسیله و اینها برای یه پولیپی که باز هم جراحیش کنن برمیگرده، چون ریشه نزله مغزیست و ریشه رو هرگز اینا پیدا نخواهند کرد. برای یه پولیپ طرف رو تو کما میبرن، هیچ کاری هم براش دیگه نمیتونن انجام بدن، حالا کی بمیره کی بهوش معلوم نیست دیگه. این وضعیت پزشکی ماست. خب وقت انتظار دارید مثلا اینا بخوان ام اس درمون کنن، اینا بخوان سرطان دارن، اینا که دیگه اصلا خنده داره. پولیپی که عرض کردم خدمتتون، کلاه استنشاق روغن، 40 شب بهش بگو کامل خوب میشه، بالا 70-80% خوب میشن. برای پولیپ اینجوری دارن آدم میکشن. درمان مشکلات مغز. ببینید ما در جلسه اول مزاج شناسی عرض کردیم که همه بیماری ها باید بر اساس سردیگرمی و اخلاق شناخته بشه. یعنی اگر امروز اومدن به شما گفتن که فلانی لیکن پلان داره، شما باید بررسی کنید بر اساس مبانی طبی خودتون ببینید این کدوم خلطه. اگر گفتن دفع پروتئین داره، باز باید بررسی کنید ببینید کلیه گرم شده، سرد شده، خوش شده، تر شده، بلغم سوده چیه. همه بیماری ها رو مزاجی باید بریم جلو. در مورد بیماری های مغز هم ما 4 دسته تقسیم بندی کردیم: سردی، گرمی، تری و خشکی. سردی ها رو داریم حالا معرفی میکنیم. علائم سردی مغز: 1. جنون سرد، جنونی که طرف رو خودش پیاده میکنه اون غم و غصه رو، باعث خودآزاری و خودکشی میشه، بهش میگن مازوخیسم. ها جنون گرم چیه؟ تفاوت بین شرقی ها و غربی ها تقریبا تو اینه دیگه. تو شرق بیشتر دعوا و قتله، تو غرب بیشتر خودکشی و افسردگی و خودخوری و این حرفا هستش. این تفاوت، تفاوت بین بعضن خانوما و آقایون هم شاید همین باشه. مثلا خانوما خیلی که به هم میریزن میگه خدا منو بکشه، آقایون به هم میریزن دعا میکنن. و بیهوشی ها همش ناشی از سردی مغزه، بیهوشی، بیهستی ناشی از سردی مغزه. و سردردهای بعد از زایمان، چه بیهستی باشه چه بیهوشی، همه به خاطر سردی مغز هست. طرف و اینها بیهوش میکنن. آقا ببخشید وسط حرفتون ما داریم درس میگیم. و طرف رو بیهوش میکنن. به هوش اومدنش دیگه یک تکنسیان بیهوشی اومده بود، سوال ما میپرسیم از ضعف قلب، استرس استراب داری؟ گفت فراوان. گفتم چرا؟ او به خاطر شغلم. گفتم خب مثلا بیهوشی خیلی مگه سخته؟ گفت نه، اینا تا زمانی که بیمار ما به هوش بیاد ما دائم در استرابیم، چون به هوش نیاد کاری نمیتونیم براش بکنیم. گفتم بابا بعضی از کشورها الان تو برخی از کشورهای خلیجی با شپش دارن درمان میکنن، شپش به سرش میندازن، این خون رو میخوره، گردش خون زیاد میشه، به هوش میاد. در حد شپش ثبات ندارید دیگه. حالا من نمیگم روغن و ماساژ و حجامت و عطر و دود و بو و بخور و بخور و اینا رو دیگه، اصلا هیچی در این حد اطلاعاتتون. خیلی خب، حالا سردردهای بعد از زایمان: تشنج سرد، تشنج گرم، تشنج در هنگام عصبانیت یا در اوج گرما تشنج گرمه. اما اکثر تشنج های امروز، حتی تشنج ناشی از تب، تشنج در شب، تشنج کودکان، اینا از سردی هست. و اون دپاکینی که حالا مثلا مصرف میشه اگر من سالم دپاکین بخورم و بعد بذارم کنار تشنج میکنم، یعنی در این حد اعتیاد آور قرص های مغز و اعصاب، سردتر میکنه و وابستگی شدید تا آخر اون باید ادامه بدن. مننژیت کوچیک شدن مغز، آتروفی مخچه، اینا سردی و خشکی هستش. سیاهی صورت و لب و زبان و وسواس، خواب ترسناک. خوابها و کابوسها هم مزاجهای مختلف داره، اما اکثر خوابهای ترسناکی که امروزه مخصوصاً باز تو خانومها زیاده به دلیل اینکه سردیها متاسفانه زیادتر شده تو خانومها، خوابهای سرده. خواب میبینه زیر پاش خالی میشه، خواب میبینه از بلندی میفته، خواب میبینه یکی انداخته دنبالش، اینا خوابهای سرده. توهمه. نه اون شاید خیلی مزاجی واقعا نباشه، ولی خوابهای سرد اینایی که عرض کردیم نمیدونم، حالا نوع خواب رو داریم بگیم. و سردردهای پشت سر، پشت سر بلغمه، سردی و تریست. حالا تو بحث فشار خیلی قشنگ میتونید تشخیص بدید که این فشار بلغمی یا دموی، چون حالا فشار گرم که خیلی محدوده، یادم نیست کسی دیده باشم که فشار گرم داشته باشه، ولی خب حالا کسی که فشار گرم داره سردرد شدیده نبضدار داره، کسی که هیچ بیماری نداره، توی آزمایش بهش گفتن فشارت بالاست، درسته هیچ علامتی نداره، این بیمار نیست. تو بحث فشار مفصل توضیح میدم، تا فشار 22 بنده به چشم دیدم، 22 کاملا طبیعی بوده، با هیچ دارویی هم پایین نمی اومد. گفت ما در شما رو داروهایی که طب اسلامی گفته، داروهایی که طب سنتی گفته، داروهای طب غربی پزشکی، هر چی بگید دارو مصرف کردم، فشارم از 20 پایین تر نمیاد، خودم و خانواده‌ام. توضیح بعدم میدیم که چیه جریانش. بیماری علامت داره، علامت نداشت کاریش نداشته باشه. مثل این احمقایی که میان PCR میدن، PCR ور افتاد، CDC گفت دیگه PCR معتبر نیست، درسته؟ ولی هنوز دارن میگیرن، اونا هم رها میکنن، این احمقا ادامه میدن. تست PCR از آدم سالم میگیره، بابا PCR تو با آب هویج هم بزنی از هر 10 تا یکی دوتاش مثبت میشه. میگن آقا تو مریضی، در مرز بنده خدا رو یه شبانه روز نگه داشتن که آقا تو بیماری، باید نمیدونم با ماشین فلان بریم. پس بیماری علامت داره، این مهمه. اگر بیماری علامت نداشت رهاش کنید تا به علامت بیفته شما وارد درمان بشید. سردردهای پشت سر، سردرد سرد و تره. پس اگر کسی فشارش رفت بالا، سردرد پشت سر گرفت، یعنی سردردش بلغمی است. که حالا نمک و اینا. سرگیجه ها هم اکثرا بلغمی است. بله. و اینم بحث مننژیته. خوب نگاه کنید، خوب دقت کنید، علائم رو ببینید. فکر نکنید اینا تو تشخیص دیگه خدای تشخیص هستن. نمیتونه تشخیص بده طرف به خاطر یه سردی مغز میمیره.
حیات پزشکای ما مننژیت یکی از بیماری هایی که استعداد زیادی در تشخیص اشتباه داره.
بچه 15 ساله، بچه این دسته بولن نخبه کشور استلام کنید دستم.
باز هم پرونده قصور پزشکی، اما این بار نه جا گذاشتن قیچی و پنس و بان توی بدن، بلکه تشخیصی که ادعا میشه منجر به فوت شده.
بدنش سر بود، سردرد شدید داشت، بعد ارزم بزرگی که چند شبم بود نخوابیده بود.
همین علائم بذار
ببینید، بدن سر بود، سردرد شدید داشت، چند شبم نخوابیده بود. به راحتی تشخیص سردی مغز مشخصه، اما نمیتونن تشخیص بدن و نهایتا هم ببینید چه اتفاقی میفته. سردی و خورشکی، حالا اون نخوابیدنش احتمالاً تپش قلب و اضطراب داشته.
دکتر رو به بیمارستان کشونده.
دکتر اومد بچه رو دید، بچه رو آزمایش کرد، گفتش که این بچه هیچیش نیست. جالب اینجاست که فقط یه دکمپلکس برای بچه من تاثیر کرده. یه دکمپلکس نشه، یعنی هیچ کاری نکرده. بچه باز دوباره ضعف بدنی شد، دوباره همون حالت شد، به بیمارستان دیگه
متاسفانه بچه اونجا به کما رفتش و بعد به بیمارستان
به اتقال دادم اونجا فوت کردش.
آقای نصیرزاده میگه هیچ یک از اقدامات پزشکی که بیمارستان در پرونده قضایی قید کرده بر روی دخترش انجام نشده.
بدون اینا رو اصلا هیچ کدوم این رو طبق دفترچه نخواسته، اگر هم خواسته قبول، اصلا میگیم خواسته. این اجازه تحقیص با میل شخصی کجا تعهد گرفته؟ نه بیمه من طوریه که هر اقدام پزشکی، یعنی کوچکترین تزریقی هم که میشه تو این دفترچه باید قید شه، چون 100% فرانشیدم. بعد جالب اینجاست که مستندسازی کرده، تمام مستندسازی کرده که آب نخاع، سی تی اسکن فلان مثلا مدارک بچه همش هستش. کجا این بچه از این بچه درخواست سی تی اسکن دادن، درخواست آب نخاع دادن؟
برای پیگیری این ماجرا به بیمارستان مذکور هم رفتیم، مدیر رو ندیدیم، اما معاون رو چرا؟
اصلا ما در این مورد اصلا نه اجازه داریم مدیرمون اصلا اجازه مصاحبه میدن، نه اجازه داریم اصلا فیلم
برداری گزارش بدیم. بعد از اینکه از بیمارستان نتیجه حاصل نشد رفتیم سراغ رئیس نظام پزشکی.
ما راهکاری طراحی کردیم که تا 3 مرحله امکان
تجدید نظرخواهی
در پرونده باشه، فکر
کنم
همین مسئله
با
هیچ کاری هم نمیشه کرد.
آمریکا که
بدتره. این شکایت ها هیچ نتیجه حاصل نخواهد شد و اصلا فقط وقت تلف کردن و هزینه های داره. آره دیگه، از دوز به دوز داره شکایت میکنی، انگار اینجوری داره کار میکنی، از پزشک به پزشک داره شکایت میکنی و هیچ اتفاقی هم نخواهد افتاد.
خب سرده دیگه، حالا سردت های گرم رو توضیح میدیم، بقیهش مشخص میشه. چی؟
گرمیه بیش از حده، چون سر شدن از سردیه. مخدرات، مخدر یعنی سست کننده، سر کننده، درست شد؟ قدیم البته با گرمی سر میکردن، بیحس میکردن و با گرمی بیهوش میکردن، امروز با سردی سر میکنن. قدیمی ها با عطر انبر، انبر مال یه نهنگه، با عطر انبر بیهوش میکردن، گرمی بوده با یه سردی سرگی بوی بدی چیزی طرفو به هوش میآوردن. امروز برعکس شده، سر کردن هم همینه. آغلغرها و میخک سر کننده است دیگه، شما میخک رو بریز رو دندونت یا اصالش رو بریزی سر میشه، بیهس میشه. اما الان با سردی سر میکنن، اگر خیلی گرما زیاد باشه، عصبش خیلی فعال باشه، بی‌حس نخواهد شد. خب حالا برای سردی مغز یه جمله‌ای بالا نوشتیم دیگه، فکر نمی‌کنم نیاز به ادامه نسخه باشه. جوشانده‌های گرم کننده قلب و مغز، یعنی درمان‌هایی که برای قلب گفتیم، همون درمان‌ها برای مغز هم جواب میده و همون مفید هستش دیگه. حالا بادرنج بویه، باوونه، گل سرخ، سنبلوتی، این 4 تا تقریبا از همه بهتر هستش. بقیهش هم واقعا دیگه نیاز نیست اصلا استفاده بشه. و علاوه بر این جوشونده ها، بقیهش رو نگاه کنید، عطر گرم، فالوده سیبوبه، نمیم دود اسفند و کندر، اینا چیزهایی که برای قلب هم مفیده، نهایتا یه روغن اضافه میشه برای مغز. بله. رنگ گرم دیگه، استفاده از رنگ های گرم. نه، رنگ گرمش باعث گرمی خواهد شد. خب پس قلب و مغز رو تقریبا ما با هم باید گرم کنیم و با هم سرد میشه، اصلا راه های ارتباطیشون مثل هم هستن. چی مرزن؟ چون اون قبلی که دمنوشه، این قبلی جوشونده است. روغنش هم تو اسلاید بعدی نوشتیم، هر جفتش مفید هستش. خب اینم از سردی. برای قرص های مغز و اعصاب آرام آرام باید ترک بشه. قرص های مغز و دیابت رو ما آروم آروم میذاریم کنار، انسولین و حالا قرص قند رو آروم آروم عادت میکنیم، برای مغز و اعصاب آرام آرام. مثلا روزی 5 تا قرص میخوره برای مغز و اعصاب، نسخه قوی بهش میدیم، میگیم هفته یه نصفه کم کن، یا مثلا اگر خیلی زیاده هفته یه دونه قرص بذار کنار، مثلا بعد 2 ماه 8 تا قرص کم میشه، میاد دوباره 2 ماه بعدی حالاتشون میگه حالم خوبه بده چطوره، دوباره میتونید کم کنید. آره دیگه، اینا که میاد جاش اونا کم کم میره کنار، اونا مخدره، همه داروهای مغز اصلا مخدره، برای همین آروم آروم باید بزنیم کنار، چون بدن وابسته شده.
اما چربی و قرص فشار و قرص قلب و کلسیوم و آهن و همه رو یهو باید بریزه سطل آشغال. خب همه تشنج من سردرد ها 28 تا ریشه و علت براش مطرح شده. همه این 28 تا رو خلاصه بخوایم بکنیم تقسیم میشه به همین سرد و گرم. خب اول این سرد و گرم رو توضیح بدیم بعد بریم سراغ سردردهای مشابه. سردرد گرم رو بشناسیم، بقیهش جز سردردهای سرد حساب میشه. سردرد گرم پیشانی، شقیقه و پشت چشم رو درگیر میکنه اگر سینوزیت نباشه. پس بسیاری از سردردهای جلوی پیشانی و پشت چشم هم که میزنه سینوزیتیه. طرف در حالت رکوع و سجده سردردش بیشتر میشه، خب این واضحه سینوزیته. یه باد میخوره سردردش بیشتر میشه، این سینوزیته، این سردرد نزله و سرد حساب خواهد شد. اما نه، سردرد پیشانی و شقیقه داره، زمان رو خیلی خوب دقت کنید. کی سردرد داره؟
گرسنگی.
با صدای بلند، موقع عصبانیت، سر زور، توی آفتاب رفته، یه غذای گرم مثل ادویه خورده. ببینید وقتی زمان رو شما در نظر بگید کی بیشتر میشه، ایجاد میشه، تحریک میشه، میفهمید سردرد گرمه یا سرد. وقتی عطر بو میکنم، گلاب که بو میکنم سردرد میگیرم، کجا؟ پیشانی. سردرد گرمه. گرسنگی گفتیم سفرازاست دیگه، روزه و گرسنگی سفرازا. سردردش کجاست؟ پیشانی. پس یبوست ندیگه، مشارکتی رو بررسی میکنیم، اینا بمانن. پس سردردهایی که پیشانی و شقیقه و پشت چشمه و زمانش زمان گرمیه، حالا نه ساعت طول روزه، زمان گرسنگی مثلا، زمانی که تو آفتاب میره، زمانی که عصبانی میشه، زمانی که مثلا صدای بلند میشنوه، عطبو میکنه، اینا باعث سردرد میشه. خب این واضحه گرمه و خیلی بقیه سردردها میره جز قالب سردردهای سرد. حالا کل سره، پشت سره، چپ فقط سمت راسته، چرخشیه، از جلو به پشت میزنه، از پشت سر شروع میشه میاد جلو، گردنه، تیکه تیکه است دیگه. هر نوع سردرد دیگری بود سردرد سرده. بله بله، سردرد سرده دیگه. پشت سر قطعا سردرد بلغمی است، سرد و تر. گفتم دیگه گاهی اوقات از گردنه، مشکل عضلات گردنه، خون رسانی. بالای سر باشه عموما سودا از همون سردرد سرد حساب میشه.
موقع نشستن خوابیدن تشدید بشه چی؟
سرد کجای سر؟
کل سر
سردرد سرده، سردرد بلغمی است که احتمالاً چربی خونش بالاست. اینا بعد تخمه، بعد کله پاچه، غذاهای چرب، باید ببینید بیشتر میشه یا نه. سردردش از چربیه. پشت سر بلغمه. اسم این بلغم رو بذار فشار، یا بذار چربی خون، یا بذار مایه گوش میانی، یا بذار کمکاری تیروید، فرقی برای ما نداره، همه سردرد بلغمیش. دندونا درگیر بشه نزله هست احتمال قوی. اینجاها درگیر میشه، دندون درگیر میشه، چش اینا نزله، همون سینوزیته. بله بله، میتونه همزمان قلبه صفرا قلبه بلغم باشه. صفرا بلغم خیلی ممکنه اتفاق بیفته، اینا کاملا طبیعی است. و بعد معمولا خواب عصر این اتفاق میفته، خواب عصر هم سرده. ببینید موضع سردرد کجاست؟ وقتی پیشونی و پشت چشم و شقیقه نباشه بگو سرده. اگر دیدی پیشونی و پشت چشم و شقیقه است، حالا بررسی کن سینوزیت داره یا نداره. سرده، اینا همه سرده. سرگیجه ها اکثرا سرگیجه سرده و گفتم خدمتتون که زمان رو خوب دقت کنید کی سرگیجه ایجاد میشه. این سردرد میاره، عطر سردرد میاره. نه، زمانش که فقط زمان رو بررسی کنید. صبح، ظهر، شب همیشه هست. بعد خوراک خاصی نیست، فصل خاصی نیست. بله، فقط تو تابستونه، تو زمستون نیست. الان بیشتر شده، گرمه، سریجه گرم. فرقی نمی کنه دیگه. حالا بقیه سردرد ها میشستن. حالا یه نوع سردرد هست که مشارکتیست. اعضای عصبانی رو معرفی کردیم، این سه تا عضو بازم هست، ولی خب اصلش که امروزه خیلی درگیری زیاد شده این سه تا عضوه که هم معده روی اعصاب اثر میذاره، هم اعصاب روی معده، هم روده روی اعصاب، هم اعصاب، هم رحم روی اعصاب اثر میذاره، هم اعصاب روی رحم. تنها و دقیق ترین راه تشخیص زمانه. کی سردرد میگیره؟ میگه موقع یبوست سردرد میگیره، میگه قبل ایام عادت سردرد میگیره، وقتی که غذای سرد بستنی میخورم سردرد میگیرم. اینا نشان دهنده ای که سردرد مشارکتی در ربطی به خود سرد عضو رو باید گرم کنید. عضو بله بله عامل، مثلا ایام قاعدگی سردرد شدید میگیره، رحم رو گرم کنید با تزریق عسل با روغن مالی، خیلی وقت سردرد خوب میشه. پس به راحتی سردردها رو میتونید درمان کنید و در پزشکی امروز سردرد باز درمان نخواهد داشت. خیلی راحت میان میگن که میگرن درمان نمیشه.
اینو من واقعا خدمتتون عرض بکنم، در طی این سالها من هیچ سردرد میگرنی رو ندیدم که کنترل نشه. سردرد و میگرنی درمان نمیشه. نمیتونیم بگیم که حالا این فردی تا امروز سردرد میگرنی داشته حالا دیگه نداره. در ژن هست، جزء بیماری‌های ژنتیک سردرد میگیره. من برای درمان نمیشه، ولی کنترلش بسیار ساده است برخلاف.
خب ببینید خیلی راحت درمان نداره. ها چی درمان داره؟ در اصل قطعی درمان داره. یعنی سردردهای میگرنی، من میگرن اصلا نمیفهمم چیه. ماها سردی، گرمی، برقم، سودا، صفرا، این میگرنه چیه دقیقاً؟ کجای سرت درد میگیره و کی میفهمی که سرده یا گرمه؟ برخی از سردردها رو، برخی از میگرنها رو میگن 50 سالت شد خودش خوب میشه. آره تو چه غلطی کردی؟ تو مثلا درمانگره دیگه، تو چه کارم کردی؟ هیچ. اینی که میگه 50 سالگی خودش خوب میشه سردرد گرمه، وقتی سرد میره بالا، صفرا که میفته یه ذره بدن سرد میشه سردردش هم میفته. خب همون موقع سرکه بهش بده بکنه خوب شه. یکی از اساتید حوزه اومده بود پیش ما، میگفت من سردرد که میگیرم یکی دو روزی تا بعضی وقتا تا 72 ساعت میندازه کامل منو، و یه طوری هستش که در حد بابونه اگر بخورم دم کنم سردردم شروع میشه. تو اوج سرمای زمستون باید برم سرموزیر آب سرد بگیرم، بیام تو برخواب وایسم، سرما که بهش میخوره یه ذره آروم میشم. نور، صدا، هیچی نباید باشه. خب این واضح سردرد گرمه. به راحتی با یکی دو مرحله فصل کامل مشکلش حل خواهد شد با خنک کردن سر. بقیه سردرد هم که حالا میتونید تشخیص بدید چیه، ولی استفاده از بخور گیاهان مخصوص مغز، همون بادرنج گوسفند بلوطی رو بخور بده. اصلا راه رسوندن مواد مفید یا مضر حتی به مغز همین بخوره دیگه. بخور هست، بخورم هست، دود دادن چیزای خشک هست مثل استندوکندور، دود دادن، بخار کردن چیزای مرطوب هم هستش. بادرنجویی هم میخوای بخوری یه بخوری بده و بعدش یه لیوان رو استفاده کن. همه میگرنی ها نیستن، میگرن گرم داریم، میگرن سردم داریم. اونی که میگرنش با صدا زیاد میشه سردردش کجای سره؟ شقیقه و پیشونی هست، سردرد گرمه. چشمم درگیر میشه، سردرد گرمه. خیلی راحته، فقط گیر ما تو تشخیص ها. تشخیص باشه، هر چی که خواستی میتونی برای نسخه بگی. سردرد گرم برای درمانش چی میگی؟ خیلی راحت میشه دیگه، سدر بزنه، سرکه بکنه، سرکه به مالش، بنفشه بخوره، خیلی راحت میشه. سردرد سردم فقط تشخیص بده علتش رو. دیگه گفتم همه رو دیگه. حالا ماساژ بین دو ابرو و شقیقه ها و عضلات گردن هم برای سردردهای سرد بسیار مؤثر هست. حالا درمان مشکلات اعتیاد. بله 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 قبلش نه باید هم نه تو هر مشکلی شما باید ریشه مشکلات رو به دست بیارید. اعتیاد رو اول نرید سراغ ترکش، اول برید سراغ علتش. نگو چه کار کنیم که ترک کنه. خب چه کار کردی که ایجاد شد؟ اون رفیق بد رو همه داشتن، این چه عاملی در وجودش بوده که میل پیدا کرده به مخدرات؟ اکثرا بحث مشکلات روحی و عصبی و فشارهای خانوادگی و مشکلات روحی بیشتر هستش که باعث میشه شخص برای تأمین گرما رو بیاره به مخدرات. گرمای اولیه بسیار بالایی داره، سرمای ثانویه بسیار بالا. مشروبات الکلی هم همچنین. اینکه اینقدر تو کشور ما مصرف الکل زیاد شده و حالا یه سری مواد تلخ هم بشتنن که کسی نخوره باز مصرف میکنن، علتش اینه. هر جامعه ای که رو به سردی بره، مصرف موسیقی، مخدرات و مشروبات توشون بالا میره. الان در جامعه مثل هند یه مقدار این کمتر از ما هست، خیلی کمتر از ما هستش. تو عراق اصلا پیدا نمیشه مخدرات، یه گرمش هم حتی جرم داره و واقعا هم اونقدر نیست. اونا حالا مثلا شاید مصرف سیگار و چای سیاهشون زیاد باشه، یا قهوه مثلا یه مقدار زیاد میکنن، از اون خرما و اینا هم هستش. جوامع مختلف، افراد مختلف نیاز به گرم کردن قلب و مغز دارن، همه نیاز دارن. حالا یک کسی هستش مثل هندی ها که در منطقه مرطوب هستن، با ادویه گرم میکنن، یکی با خرما گرم میکنه، یکی با عطر گرم میکنه. و اون جامعه ای که به برکت پزشکی رو به سردی میره، مخدرات هم توش زیاد خواهد شد. پس ریشش اینه. حتی موسیقی ها که انقدر زیاد شده، حتی تند شدن مداحی ها، باز به خاطر اون سردی که وجود داره. و اینکه حتما بعضا نیاز هست که روزه های خیلی مکشوف خونده بشه، روزه رو خیلی باید باز کنه تا یه تحولی. بابا این واقعا این نبود قبلا، یه صلی الله علیه و ابو عبدالله به هم میریخ مجلس رو. این یه مقدار جریان شناسی داره به خاطر نفوذ حالا اون سردی هایی که هی به ما گفتن. یعنی به دروغ سالها گفتن ویتامین سی، ویتامین سی، برید سراغ مرکبات. بدترین مرکبات رو میان تراریخته میکنن، پرتقال رو میاد برات تغییر ژنتیک میده بشه تامسون که بعض توش نباشه، تخم توش نباشه. سردی رو بدترش میکنه، برای کلسیوم بدترین ها، برای کالری بدترین ها، برای اینکه لاغرشی بدترین ها رو معرفی میکنن. خب این جامعه رو به سردی میبره، جامعه میخواد گرم بشه، نمیدونه گرمی سردی چیه، میره رو به مخدرات. که تراریختش کردن نه، این از قدیم بوده. بالای 129 انگور تو دنیا وجود داره، همه نوعش بوده از قبل. بله. پس برای ترک اعتیاد اول از همه گرمی روحی و معنوی، یعنی خانواده باید باش همراه باشه، رفیقش همراه باشه، همسرش همراهش باشه تا بتونه. زنیان، اسفند، بذر یونجه، اینا رو با هم مخلوط کنید به مقدار مصافی، یه قاشق حالا روزی دو سه بار بخوره. اگر دیدی آتشش زیاد شد، اسفندش رو حذف کن. حجامت هنگام درد و روغن مالی، به راحتی با روغن مالی تنها میتونید طرف رو ترک بدید. ترس از درد عامل عدم ترکه. ترس از درد چرا نمیذاری کنار؟ میگه یه اسهال خیلی شدید ایجاد میشه که زهرش باید خارج بشه، اون هیچی، دردشو میمونم چه کار کنم. اگر روغن مالی از سر تا کمر، از کف پا تا کمر، هر روز یه بار حداقل با یه روغن خیلی مرطوب مثل بنفشه یا بادام شیرین انجام بدید، اصلا درد نمیاد سراغش. همسرانی که خیلی، خانمایی که خیلی دلسوز بودن برای شوهراشون، اومدن گزارش دادن به ما، گفت فقط با روغن مالی، هر شب روغن مالی میکردم حسابی، اصلا درد نفهمید یعنی چی. دردش ناشی از چه خلطیست؟ سودا. برای همین کمر به پایین رو ابتدا درگیر میکنه، دردش هم پایین نشین هستش. وقتی شما این از همه بدن جمع کنید تو دستگاه گوارش، و اون شخص هم که دچار اسهال شده داره تخلیه میشه، این دردش راحت میفته، خیلی راحت میتونید ترکشون بدید. حالا بله؟ چند سال؟ در حد دو ماه کفایت میکنه. حالا به درد افتاد، روغن مالی کردی، به درد افتاد، حجامتش کن، حجامت ساق، حجامت چهاربند، دردش رو میندازه. مصرف گرم کننده های مغز که عرض کردیم، جوشونده هاشو و غذاهای آبکی دیگه، غذاهاشون بره رو به آش و آب گوشت و این چیزها، و سرکه روغن زیتون بعد از غذا هم جهت پاکسازی کبد بسیار مفیده. به همین راحتی دنبال نسخه های پیچیده نباشید، دنبال داروهای با 10 تا ترکیب نباشید. با یه روغن مالی و روحیه دادن، عرض کردم طبیب کارش روحیه دادنه، کارش تقویت قلبه. این که همت نمی کنه یعنی قلبش صرفه، ارادم از قلبه، غیرتم از قلبه، همتم اینا هم از قلب انسان. قلب قوی باشه ارادش قوی خواهد شد. بهش روحیه بده، بهش نشاط بده، قلبش رو قوی کن، مطمئن باشید راحت میتونه بذاره کنار. سرد میکنه بله، خاک باعث این اتفاق میشه، اینا باعث سردی قلبه. سیگار فکر میکنم فقط همت نیاز داره، چون درد و این چیزا نداره. آره مخدرات چون درد داره ما یه مقدار رو شما نفته. مشروبات بدتر از مخدراته، باز همین جوریه ولی با طول زمان بیشتر. بدن گرمه، مغز رو ببینید، قلبه دم داره، فشار عصبی اومده، مغز و قلبش سرد شده، و گرمای الانش هم وابسته به همون الکلیه که گرم اول و سرد آخره. گفتیم دیگه مشروبات و مخدرات گرم اول و سرد آخره، اولش گرمایی میده. خب اون نیرو سفراست دیگه، عرض کردیم دیگه، جایگزین سفرازه هاست. سفرازهای مفید استفاده کنن، یا نه سفرا بلکه گرمی های مفید. به جای مخدرات بره سراغ خرما، بره سراغ عج، چیزهای گرم. افکارشون همون از قلب دیگه، فکر و خیال ها گفتیم تو بحث قلب هست، قلبشون گرم بشه. یه مقدار مخدرات سنتی درمانش سخت‌تره، هرچی توهم اولیه‌ای که میده بیشتر باشه. بله متادون میشه ترک کرد، شیشه خیلی سخته. بعد حالا امروز ترک اعتیادها تغییر اعتیاده، یعنی متادون میده همه رو کنار میذاره، اما متادون رو نمیتونه کنار بذاره، این تغییر اعتیاده. حالا بعضا هم ممکنه بگیره، ولی متادون من دیدم که تونستن، شیشه رو من فعلا ندیدم کسی بتونه بذاره کنار، خیلی سخته. ولی متادون، تریاک، هروئین، اینا رو میشه درستش کرد. بله. از کدام در پزشکی امروز همینه دیگه، یعنی به شیشه معتاد، به حالا میاد سراغ متادون، هیچ مسئله درمان نداره در این تیم. گرمی مغز یکی یکی توضیحات داره، پرحرفی فقط در آقایون نشان دهنده گرمی مغزه، در خانوم ها اصلا هست؟ در خانوم ها نشان دهنده هیچی نیست، سرد باشه، گرم باشه، خوش باشه، تر باشه، بلغم، صفرا، سودا، دم. نه امیرالمومنین میفرماید علت این پرحرفی چیه، حواست باشه، میفرماید علت این پرحرفی چیه، ما جرأت گفتنش رو نداریم. ولی پرحرفی در آقایون نشان دهنده گرمی مغز هستش. ببین خودتون دارید، اذا تم العقل نقص الكلام، پر جنب و جوشی پر جنب همه هیئتی هم کنایه فهم پر جنب و جوشی و تحرک زیاد عصبانیت باز در آقایون عصبانیت زیاد در خانوم ها ناشی از کمخونی و ضعف قلبه ولو صفراشون بالا باشه یعنی میبینی این خانوم عصبانی میشه رنگ زرد هم دوست نداره میه به ترشی هم داره آتش هم زیاد داره با این حال که قلبه صفرا مشهود هست تو این خانوم باز ما میگیم ضعف قلبه و همون علتی که گفتم قلب سرد شده کبد گرم میشه نه دیگه تموم شد اون روایت عصبانیت در آقایون جنون گرم رو دیگران خودشو پیاده کردن کتک زدن دعوا کردن آدم کشتن همونه تشنج گرم در گرما و در عصبانیت که ایجاد میشه نشانه از گرمی مغزه سرخی یا زردی چهره و چشم و زبان و لب ریزش موی آقایون باز تو خانوم ها همون علت کمخونی و ضعف و اینها هست ریزش موشان ربطی به اون نداره اصلا ربطی به روغن ریزیه نداره این شخص بپرسید ازش استرس و استراب و کمخونی و قلب رو بررسی کنید این مشکلات رو داره اینا حل بشه خونرسانی صورت میگیره به سطح پوست و ریشه مو سفت میشه بیش فعالی به چه معناست؟ فقط به معنای عدم تمرکز نه به معنای جنب و جوش زیاد بچه رو ریتالین خور نکنی ماده مخدر ریتالین ببینید سودا به شدت دقت میاره یعنی اینایی که معتاد هستن دقتشون خیلی بالا هستش اینا این نفهما به جای اینکه صفرای مغز اون کودک رو بیارن پایین که بیش فعالی و عدم تمرکزش خوب بشه سودا رو میبرن بالا ریتالین میدن دانشجو هم که نقل و نبات شده براشون ریتالین شب امتحان و بعد وقت بدن عادت میکنه به این مخدرات بیش فعالی که به معنای عدم تمرکزه کی باید تشخیص بدید؟ زمانی که داره درس میخونه یعنی 7 سال به بعد پس تا زیر 7 سال که آموزش برای بچه ها نیست بیش فعالی هم بیمعناست هر وقت رفت مدرسه خواست درس بخونه دیدی نمیتونه تمرکز کنه از این شاخه به اون شاخه خب این صفراش رفته بالا چیز خاصی هم نیست که به خاطر بیش فعالی اینقدر وحشت میکنی از کندور بارداری چیزی نیستش اصلا برفرض روزی 5 تا دونه کندور بخور 9 ماه رو برفرض حالا گفتم به اصلا ربطی به کندور نداره اما برفرض که کندور بیش فعالی هم به خب صفراش رو میاره پایین حل میشه اتفاق خاصی نیفتاده اوتیسم سردرد پیشانی چشم و شقیقه ببینید زمان سردرد ناشی از خوراک گرم عصبانیت موسیقی زیاد حرف زدن صدای بلند گرسنگی اینها عوامل گرم هستش یه پنبه الکلی کنید بذارید تو بینید یک کبریت زیرش همه چیز خوب بشه خب چکار کنیم حالا برای درمان درمان ببینید هر چیزی بیش از حدش بده خب وقتی بیش از حد گرم بشه میزنه آدم میکشه اول اصل درمان پرهیزات پس در پرهیزات درمان میگیم که ترک ادویه مخصوصا ادویه تون و سیروپی اول ریشه این صفرا رو پیدا کن گاهی اوقات ادویه است گاهی اوقات موسیقیه ریشه‌شو پیدا کنید گاهی اوقات موسیقی گاهی اوقات گرسنگی و اینها باید حل بشه حنا و صدر به سر بمونه صدر خنک‌تر از حنا هستش حداقل 2-3 ساعت بمونه ختمی و وسمه به عنوان شامپو باید استفاده بشه ختمی ولی وسمه باز خنک‌تر و سردتر از صدر از همه شون سردتر وسمه 3-4 ساعت به سر بذار بمونه موسیقی، مخدرات، مشروبات گرم اول و سرد آخر اولش گرما میده، انرژی میده، صفرا میده طرف نشاط میگیره بعدش سردش میکنه و سرکه مالیدنی، بوییدنی، خوردنی سرکه به ماله به پیشونیش سرکه بو کنه، سرکه بخوره محدودیتی نداره، چون معمولا این مشکلات تو آقایون هستش که بذار 5-6 ساعت رو راحت میتونه بذاره. و حجامت سر، حجامت سرفرازاست، قبل و بعد حجامت باید اینا رو بنار بخورن، روغن بنفشه و مسحال نزدیکی و دوش آب سرد و خوردن صفرا و بعد کاهش حرارت، خلاصه باعث کاهش این سردرد میشه. بله دیگه، گرمی سر دیگه. روغن بنفشه در روایتش خوندیم در گرما سرده، در سرما گرمه، یعنی معتدل کننده است. خود بنفشه معتدله، اگر سرد باشه میاره بالا، اگر گرم باشه میاره پایین، معتدل میکنه. پس چشم بسته در همه سردردها بنفشه رو میتونید تجویز کنید. گفتم دیگه سردی و ضعف دیگه همه اینا. بله بله. نه نه گرما نمیده سرد. ای بابا دیر میشه. ببینید گفتم زمان و مکان، جای سردرد کجاست؟ پشت سر، پیشانی. زمانش کیه؟ از خواب بپره و موقع خوراک خاصی نیست. خب دیگه میشه گرم، دیگه میشه گرم. و تو بحث قی خاطرتون هست گفتیم قی هم صفرابر هم سودابر، وقتی قی میکنه صفراش خالی میشه، سردردش میفته، سردرد گرمه. اینا باید عامل گرمی رو پیدا کنید، حس کنید. تری مغز، پرخوابی، خواب از رطوبت، کمخوابی پس طبیعتاً میشه از کم حافظگی، برخی از کم حافظگی ها، حالا توضیح داره. خمیازه زیاد ناشی از رطوبت، خمیازه همیشگی، آبریزش بینی و دهان، خلط گلو، سفیدی مو زبان، سردرد پشت سر، سکته های مغزی، تماما از بلغمه، سردی و تری. به همین دلیل هم الان اومده زیر 20 سال به برکت این سبک زندگی غربی، بیماری های 70 سال به بعد اومده زیر 20 سال، مغزها همه داره سرد میشه. و بیماری هیدروسفالی. مغز نیست، بدنه. رطوبت کل بدن که بالا میره از دهان خارج میشه، مال مغزش، مال سر داره میگیم. خب برای درمان آخرش هیدروسفالی. بچه های دیدید که جمجمه هاشون سرشون بزرگ میشه، اینا به دلیل اینکه منافذ پوست سر، منافذ سر بسته است، رطوبت مغز تخلیه نمیشه. اینا از تری و بلغم بیش از حده که برای درمانش حجامت سر. این حجامت هایی که داریم میگیم یه بار دوبارش نیست، برید روز 3-4 بار تا نتیجه ببینید. چیه؟ خب درمان نداره، نه سندروم دام و اوتیسم درمان نداره. حجامت نقره رطوبت رو خارج میکنه، ولی حجامت سر خاصیتش بیشتره. ترک مایعات، بله بله، خیلی سخت ولی درمان داره. فست، انفیه، تعریق، گرم کردن سر با بنفشه کنجدی به مدت 2 هفته. ببینید روغن بنفشه خیلی مرطوبه، خیلی رطوبت داره. چرا تو تری مغز داریم میگیم؟ به خاطر اینکه میخوام این بلغم ها رو یه مقدار نرم کنه، رقیق ترش کنه که بتونیم خارجش کنیم با اون انفیه. و پوشوندن سر، کلاه بسیار عالیه. اگه کلاه پشمی بذاره یا متکای پشم استفاده کنه، بعد یه مدت اصلا خوابش کمتر میشه، خوابش سبکتر میشه، اینقدر خشک میکنه. خیلی اوقات من خودم امتحان کردم، بقیه هم دوستانم به من گفتم تشک پشمی که میگن استفاده میکنی، بعد یه مدت صبح که بلند میشیم کمر خیلی خشکه، بدن خیلی خشکه، دیگه باید مثلا تشک معمولی استفاده کنم. یعنی اینقدر خشک‌کن خوبی هستش پشم و مشتقاتش. برای کسی که میخواد خشکش کنید میتونید از لمسی استفاده کنید. اسفند و کندر خوردنی و دوددانی، کندر فوق‌العاده است، کندر عجیبه برای مغز و قلب. و زانوی پشت گوش، کسانی که کیست دارن، تومور دارن، نترسید از توده های داخل مغز. بالاخره یا بلغمه یا سودا، چیزی در این عالم خارج از دایره اخلاق که نیست، حالا غیر از عوامل معنوی جن و اینها، موج گرفتتش. باز باید بررسی کنی یکی از همین اخلاق موج گرفتگی ها. توده و توموره که تو مغز میگن جراحی باز مغز انجام بدی، خیلی اوقات بلغم معمولیه. انقدر این آنتیبیوتیک خورده، آنتیهیستامین خورده، چرک ها رو خشک کرده، در طول زمان تبدیل شده به کیست و تومور. خب شما کافی این بلغم منجمد رو خالی کنید، ولو با زالو که شده. حالا زالو در طب اسلامی ما نداریم،
درسته،
زالو نداریم. ما وقتی یه جا مجبور میشیم یه مکنده میخوایم پشت گوش، وقتی حجامت کنی خیلی نمیتونی ساکشن کنی، یه چیزی میخوایم ساکشن طبیعی داشته باشه، میگیم زالو بنداز بکشه. 4 هفته، 5 هفته، 6 هفته این توموره هی کوچیکتر میشه.
یعنی
چه همونه؟
یعنی مثلا همون بعد بکشیم؟
نه دیگه، اون که جزء اعضای بدن هستش، ولی مثلا اگر بزرگ شده باشه، مشکل داشته باشه، با همین تدابیر رطوبت میتونید درمان کنید. بلغم گفتم خدمتون، 2 خلط میتونه یه جا جمع شه، بلغم ممکنه اضافه شه. اتفاقا اینا بیشتر مستعد غلبه بلغم هستن. جلوی کولر میخوابه، آب سرد میخوره، دوش آب یخ میگیره، بدون کلاه سوار موتور میشه، باعث میشه بلغمش زیاد بشه. تو خشکی مغز کل بدن پخش نمیشه، ممکنه یه مقدار اولش رقیق بشه و زیادتر بشه، اما اون شخص مشکل غلبه بلغم شدید بوده، کل بدن هم پخش شده، با یه زالو این اتفاقات نمیفته. چه کار مگه کرده زالو؟ به اندازه نصف لیوان خون گرفته نهایتا. کل بدن بخواد بلغم پخش بشه، قطعا ریشش بلغم بیش از حدی بوده که ورودیش جای دیگه است. این شخص رو بررسی کنید، چقدر مایعات خورده، چقدر لبنیات خورده، باعث شده کل بدنشو بگیره.
میخوام بگم خانم بنده خدا میگفتن توی هیپوفیزش مشکل داره، دستاش و پاهاش بزرگ میشه.
خب
بعد خیلی هم مبارزه کرد،
بزرگ میشد.
آره دستاش پهن و بزرگ میشد، بعد روی سرش کلا رگای فرو رفته بود، یعنی رگای سرش
فرماندهی مغز دچار اختلال شد. باز همه از سردی مغز بگیره، گرمش کنید حل میشه. خشکی مغز، بدخوابی و کمخوابی، خشکی لب و صورت و چشم. کسایی که خشکی چشم دارن خیلی اوقات از مغزه. حالا گاهی اوقات ممکنه به خاطر جوشکاری دچار خشکی چشم شده باشه، این ظاهریه، اما اکثر خشکی های چشم که طرف نمیتونه پلک بزنه، پلک میزنه مثلا میچسه، دچار سوزش میشه، اینا خشکی مغزه. خشکی لب هم از مغزه. وزوز گوش که تو بحث گوش بررسیش میکنیم، هرچند هیچ ربطی به گوش نداره، از خشکی مغزه، ولی ما اونجا تو بحث گوش میگیمش. عدم انعطاف و یک کلام بودن و برخی خوندماغ ها. خوندماغ ها یا ناشی از غلبه دم هست که این سوپاپ اطمینان بدنه، اگر این دم زد بالا و دوچار خوندماغ شد یعنی داره سرریز میکنه و این خوبه، اگه بمونه سکته قلبی میاره و آسیب میزنه. ولی گاهی اوقات خوندماغ میگه تو آفتاب که میره خوندماغ میشه، عصبانی میشه، انفیه میزنه، خوندماغ میشه. این از خشکیه، چیز خاصی نیست، یعنی درمانش کاری نداره، فقط میخوام علتش رو بفهمم. صفرا میره بالا با افزایش تحرک دیگه، باز به خاطر خشکیه هستش. تو درمان روغن بادام شیرین، رطوبت بخش ترین روغن مایع روغن بادام شیرینه. جامد اگه میخواید روغن حیوانی فوق‌العاده عالی هستش. و خب روغن بادام شیرین یا بنفشه کنجدی داخل بینی، روی پیشانی، روی ملاج، استفاده از بخورات، بخور آب، بخور گشنیز، بخورات یه رطوبت خوبی میده. استفاده از کاهو و خیار، مصرف شیر طبیعی و ترک خشک‌کننده ها. تو بچه ها حتما بنفشه ترنجبین رو اضافه کنید، یا ترنجبین. ترنجبین آرام بخش و خواب‌آور فوق العاده عالی هستش، رطوبت خیلی خوبی هم داره، خوابشون خوب میشه. حداقل یه قاشق غذا خورید. شیرین ترنجبین خب با یه دمنوش قاطی کنید، تو غذاشون بریزید بخورن، میشه به خودشون. بله؟ خب ترنجبین که گرمه، بنفشش رو ندید. شیرینه دیگه، شیرینی ها تبشون چی بود؟ گرمتر بود، خونسازه، غذاییت داره، محدودیت مصرف نداره. تنها اتفاق که میفته ممکنه مثلا شکمش روون بشه، یه مقدار مثلا اسهال بشه، چیزی نمیشه. پرسیدن، عرض کردم خدمتون خشکی مغز میتونه همراه نزله هم باشه. نزله ها در اصل غلبه بلغمه، بلغم و صفرا یه جا میتونه جمع شه. آیا همه اخلاط ما چارتاش با هم تو خون هست یا نه؟ صفرا و سودا و دم و بلغم کنار هم تو خونه. نه صفرا باعث از بین رفتن بلغم میشه، نه دم باعث از بین رفتن سودا میشه، بالعکسش. درست شد؟ در مغز هم همینه، در کبد هم همینه. تو کبد هم میرسیم که همزمان صفرا بلغم باشه. اصلا دو قطبی ها صفرا بلغم هست، افسردگی شیدایی. نه ببین ریشه بلغمش کجاست، ممکنه همون صفرا باشه. صفرا مره، مره ممکنه به صفرا سودا باشه، ممکنه صفرا بلغم باشه، میتونه دوتا خلطی باشه. بله 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 بله، صفرا و دم بالا باشه. اصلا اومد صراحتا پیش امام کاظم گفت هم غلبه صفرا دارم هم غلبه دم، برا غلبه دمم هجامت میکنم صفرام میره بالا، هجامت نکنم غلبه صفرام اذیتم میکنم. حضرت میفرماید هجامت کن بعدش ماهی کباب بخور. ماهی کباب شده، اون ماهی کباب سرده دیگه، صفرا رو میاره پایین، اونم دمو میاره پایین. پس میشه دو تا خلط همزمان، دو تا خلط سرد، بلغم و سودا همزمان بالا رفته. اینا کاملا طبیعی است. بنفشه اینها باید بریزن. خب این هم از این مسئله. و این یه نکته فکر میکنم آخر دیگه، نکته آخر این امروز، کسانی که مغزشون خشکه اصلا زکام و عطسه ندارن، در طول سال زکام نمیگیره عطسه نمیکنه، حتما باید اینها رو یه چند وقتی روغن مالی کنید، بعد یه ماه روغن ریزی شروع کنن انفیه زدن که عطسه کنه دوچار آویزش بشه. زکام بیماری نیست، سبک درمان خداست. پس خوبه به زکام بیوفتید. زکام همین موقع گریه که زکام ایجاد میشه، اینم زکامه دیگه. موقع پیاز خورد کردن، موقع دود رفت، اینا همه زکام حساب میشه. پس هر نوع آبریزش بینی در اثر هر اتفاقی، رفتم گرد و خاک بود یهو دچار آبریزش شدم، این گرد و خاک ها داره بیمارت میکنه، زکام داره خالی میکنه، اینم خوبه. اگر کسی اصلا نداره باید به زکام بندازیدشون تا آسیب نبینن. نمیره بالا، اینقدر منجمد شده. اول بخورات انجام بدن رقیق بشه، بعد حالا مثلا انفیه بزنن و روغن بریزن تا اینها تخلیه بشه. بقیه مباحث که فکر میکنم بحث حافظه است. بله انشاءالله برای دو هفته بعد، هفته بعد ایام عاشورا و تاسوعا هستش، جمعهش هم نیست، برای دو هفته بعد انشاءالله ادامه مباحث رو داریم. یه صلوات خط بفرمایید. آمین. تو سوالات